بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نکاح سال هشتم، درس شماره 870، چهارشنبه 16/1/85. سلام.
این مال من نیست.
نه خیر، این هم جا بود.
من مال خودم رو میخواستم کتاب نگاه کنم، هرچی گشتم هر کاری نمیدونم چی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. من اون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که قبلا من خوندم عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه من كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه من هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي من بقيمته يوم اعتق. که گفتیم بعض نسخ نداره، ترتیب استفسار هم نداره. یه چیزی رو که من دیروز عرض کردم که اگر کسی حسه خودش رو آزاد کرد، حسه دیگران هم آزاد میشه، منتها این باید خلاصه زامنه، باید ضرری که به دیگران وارد شده این باید جبران کنه. اینو ما عرض میکردیم، ولی بعد من به روایات مسئله مراجعه کردم، دیدم که نه، از مجموع روایات اینجوری استفاده میشه که اگر یک کسی آزاد کرد حسه خودش را، موظفه که بقیه حسه ها را از شرکایش بخره و آزاد کنه. این اتاق نیست و بعد لازم باشه، ولی شکلش اینجوریه. اطلاف به دیگران نیست که مصداق باشه که طلب کرده بر دیگران و خب باید جبران بکنه از ملک دیگران خارج کرده، نه، بر خودش یه چیزی باری رو دوش خودش میاد. از این جهت ممکنه که کسی بگه دیگه ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کنه. خب یه کسی اگر یه وظیفه بر شخصی تعیین کردن، ربط به زمان و زامن بودن خسارات وارده به دیگران نباشه، ارتباطی به موضوع بحث ما پیدا نمی کنه. و این روایت هم که ما خوندیم قابل همین معنا کردن. هل یؤخذ بما بقی قال یؤخذ بما بقی من به قیمتی یوم اعتق. مراد اخذ میشه یعنی تکلیف داره، موظفه که موقعی رو که آزاد کرد ارزش چقدره با همین قیمت از دیگران بخره. منافات نداره با اینکه انعطافی حاصل نیست و عتق لازمه. روایات زیاده، من اون کتاب نشد بیارم، کتاب خودم هم جواهر رو هم پیدا نکردم، نفهمیدم کجا مونده. بابی در کافی هست، اکثر روایاتش تصریح داره به اینکه اعتاق باید بشه بعد، نه این اعتاق. منتها در این حال ما میتوانیم با یه جوری این روایات را مرتبط کنیم به بحث. اون اینه که از این روایات استفاده میشه که اینجور نیست که صرفاً تکلیفی متوجه شده باشه به معتق تا بگیم ربط به مسئله زمانات امثال اینا نداره، زمان تلف یا اطلاق. نه، این که آزاد کرد اونا دیگه حق فروش و حق اجاره و هیچ کدوم از اینا از شرکا سلب میشه. ملک دیگه ملک تلق نیست، باید صبر بکنم این بخره، و اگرم پول نداشت خود عبد باید سعی بکنه و بعد پول تهیه کنه و بخره این را. اونا دیگه نمیتونن بفروشن، نمیتونن اجاره بدن از اینا، پس یه نحوه تلفی نسبت به اونا هست، منافع امثال اینا به اون تلف ضرر میخوره، وقت جبران این را مثلا قیمت یوم تلف یومی که این ضرر به اونا وارد شده میشه. منطقه چی؟ بله، اونم نمیتونن نفروشن، ملزمن بفروشن و خلاصه چیزن سر به اختیار میشه از اینا نسبت در این حالی که مالکن، منافات نداره خلاصه با این با ارتباطش با بخص. خوب نمیشنوم من، خوب نمیشنوم، حالا بعد میفرمایید. خوب، این یک روایت دیگه که در مسئله هست، این روایت اسماعیل ابن مرار عن یونس عن عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام رجال شرکو فی امتن بله فأتمنوا بعضهم الا ان تكون الامت عنده، جمعی یک چیزی رو خریدن، امیر رو خریدن و بعد یک کسی رو امین قرار دادن که گفتن این امه دست او باشه، به عنوان امانت سپردن بود. خب شرکا وقتی که داشت مباشرت یکی بخواد بکنه بی اذن شریک دیگر نمیتونه، ولی این شخص امین این کار را اذن نگرفته فوتعها، خب وقت میکنه این را. در اینجا میگه باید حد اجرا بشه، منتها چون یه مقدارش ملک خودشه، سمانین جلده که باید برای زانی زده بشه، سمانین جلده به مقدار ملک خودش از این جلده کتر میشه، اگر نصفش مالکه 40 تا زده میشه، اگر ربعش مالکه 20 تا کسر میشه و از اینا. قال یدرو انه من الحد به قدر مالهو فیها من النقد، از ناحیه پولی که داده، نقدی که داده و خریده چه مقدارش نصیبش شده، به مقدار اون را که ببرد خریده و به وسیله نقد اون مقدار کسر میشه از این حد، بقیه اجرا میشه. و یضرب به قدر ما لیس له فیها، اون مقدار سهمی که این حق نداره به مقدار او ضرب میشه. منتها در عین حال، در عین حال این که این عمل عمل زناست، معذالک اولا به دنیا بشه، حملی بخواد برداشته بشه، اون هم منشأ میشه که آزاد میشه این چیز، یعنی دیگه نمیتونن این را بفروشن. ام ولد میشه، احکام ام ولد به این زنیره که با زنا ولد پیدا کرده و چنین زنای ولدی پیدا کرده، احکام ام ولد ممنوع میشه از فروختن و امثال اینا. بله، و یضرب به قدر ما لیس له فیها، از چیزایی که خیلی موقع حمله، خیلی ها حمله میکنن که این مباحث اما و عبید برای چی خونده بشه، اینا که الان محل چیز نیست، ولی در این حالی که خودش محل ابتلا نیست، ولی برای مسائل محل ابتلا لازم انسان ببینه این را، تا اینا رو خوب مطالعه نکنه نمیفهمه مسائل محل ابتلاش هم بله ننگ میمونه توش. خب یضرب به قدر مالیس لهو فیها و تقوم الامه علیه به قیمته. این هم تقویم میشه و یلزم ها باید همین قیمت را بده. منتها به امکانت القیمه اقل من الثمن الذي اشتریت به الجاریه الزم ثمنها الاول و امکان قیمت ها فی ذلك اليوم الذي قومت فيه اکثر من ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صابر لانه استفرشها. این مؤاخذه میشه، مثل چطور قاصر میگه یؤخذ و اشد الارض، بله چیزا به اشد الافعال، این هم شدت عمل به خرج داده میشه. قیمت این چیز را این شب بپردازه و به اون چیزا به شرکای دیگه باید قیمت این را بپردازه و قیمت هم اعلل بین اون موقع خرید و موقعی رو که بعد این وقاع کرده و به گردنش آمده ملزم شده به چیز، هر کدوم یکی از این دوتا بیشتر بود اون قیمت را بپردازه که از این غلط ها دیگه نکنه، از این جور اشخاصی هرچی کارهای را انجام ندن. این روایت کیو؟ خب این نه، این شاید ظاهرش عبارت از این باشه که چون به گردنش میاد همون چیز، آخه چون به گردنش میاد وظیفه عبارت از اینه که انه وقتی که باید قیمت بگذارن و قیمت داره، شاید مراد ظواهرش هم این باشه و دو تقویم میشه، ولی موظفه که همون موقعی رو که این وقت کرد امشال این ملزمی که رو بپردازه. اینجور حالا اجراش که بشه چطور، شاید مناسب این باشه که مراد همون موقعی که به گردنش میاد و زمان پیدا میکنه موظف میشه. اون این تعبیر بلا یه وقتی تعبیر میکنن هر وقتی، این خیلی مناسبت نداره. نه عرض میکنم، نه خلاف ارتکازات و عرفیست و خیلی غیر محاکمه میکنن، اجراش کی باشه که تقویم میکنن، تقویم تازه محاکمه هم نیست، قیمت گذاری میکنن کی اجرا میشه، نه زمان اجرا باشه که زمان یوم الدفع، نه هیچ چیزی تعبیر تعبد غیره چیه. حالا اجازه بدید تا بعد عرض کنم. خب این روایت میگه که باید قیمت در نظر گرفته باشه، اون وقت که باید قیمتش بکنن و اون وقتی که خرید هر کدومی که از اینا بیشتره اون رو در نظر بگیرن. در فرض روایت این که آیا حمل برداشته و ام ولد شده تو روایت نیست. بعضی ها برای خاطر این که خب ظاهرش که نمیشه حمل کرد و این که خب مواقعه کرده، این چه تناسب داره با این که ثمن بپردازه بخره این را از شرکا، چه تناسب داره وظیفه خریدن و ثمن دادن باشه، این را حمل کردن، گفتن که وقایعی که منجر شده باشه به نطفه منعقد شده باشه و هم دم برداشته باشه هم کردن به این صورت. و بعضی ها مانند شیخ هم به ظاهرش عمل کردن، گفتن خب این لزوم نداره که تحت عنوان ام الولد و امثال اینا تحت اونا ما داخل کنیم، بگیم چون ام ولد شده و قهرن خسارتی زده به طرف های دیگر، نه لزوم نداره. یه مؤاخذه ای از نسبت به شخص میشه، باید این را از اونا بخره و حالا آیا بعد از خریدن هم علل قاعده باید بخره و آزاد کنه، و الا این چه مؤاخذه ای صرف خریدن رو مؤاخذه قرار بده. بخره و مثلا آزاد کنه، ولو اون که هم دنبر نداشته باشه یه همچین وظیفهی خریدن و آزاد کردن برای این هست. از اینا که شیخ توصی به این هم کرده. خلاصه اگر ما به احتر ظاهر خود روایت ما بگیریم که شیخ توصی هم همین ظاهر را گرفته، این ارتباط به ضرر به دیگران نیست، خودش متضرر شده با این کار، یه مؤاخذه‌ای به خودش متوجه شده، نه برای جبران خسارتی که به شرکا وارد شده باشه. خودش یه همچی کاری کرده، وظیفه عبارت از اینه، مثل خیلی از چیزهایی که کفارش آزاد کردن یه بنده است، یه بنده باید آزاد کنه، کفاره است. این هم کفارش عبارت از اینه، این از اونا بخره و آزادش کنه، کفاره خود اینه و مربوط به زمان تلف یا اتلاف نسبت به اموال دیگران و خسارت دیگران نیست. این ازش توش فرض نشده، این مسئله که فرض نشده که این باکره بوده بکارت زائل شده. اماها اکثر اماها اینا بکارت درشون نیست وقتی میخرن. میدونم فرض نه، مؤاخذه داره میشه دیگه، مؤاخذه میگه انهو استفرش ها غلط کرده، ساغرا باید همین مؤاخذه شدید نسبت به این بشه، اشکالی نداره، این یه مؤاخذه است. مثل این است که اعتقاد یه بنده آزاد بکنه چطور مؤاخذه است؟ خیلی از چیزا کفاراتش و عقوبتش آزاد کردن بنده است، این هم یه همچین کفاره باشه. شیخ طوسی هم به ظاهرش عمل کرده. خلاصه مطابق ظاهری اصلا ارتباطی به بحث مورد کلام ما نخواهد داشت. روایت دیگه، روایت ابوالورد دهم، اون یکی که ما الان خوندیم کافی جلد پنجم صفحه 217، اینی که الان خوندیم. بله. بعد یه روایت صحیح محمد بن قیس، حالا اینم بخونیم. صحیح محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال من کان شریکن فی عبد او اما قلیل او کثیر فاعتق حصته. کسی در عبد یا عمه شریک بود، حالا حصهش اون شرک، اون شراکتیش به مقدار کمی یا به مقدار زیادی هرچی بود، یه مقداری از این عبد یا عمه مالک بود. فاعتق حصته وله سعتون فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله. این از اون کلم اعتاق نه انعتاق، از اون رفقای خودش که شریک هستن از اونا وظیفه است بخره و کلش آزاد کنه. این یه کفاره ایست که داد هست. و ان لم یکن له سعت من مال نظر قیمته یوم اعتق. ببخشید، الان که داشتم اون ایرادی که ما قبلا کردیم به اون روایت قبلی، اون روایت قبلی ممکن اون ایراد دفع بشه. او عبارت از این است که درست این مؤاخذه است، شخص مؤاخذه میشه که هو ساغر لانه استفرشها، ولی میگه باید از اونا بخره. ظاهرش این است که اونا هم باید بفروشن، اونا هم حق این که به کسی دیگه بفروشن و قبول اختیشن، این استظهار میشه ازش. پس همون جور که قبلا راجع به عرض کردیم که یه ضربه میخوره به شی، اونا دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن ازش، این یه صدمه هست و باید این صدمه رو جبران بکنه و آزاد کنه. از اینا شد این جور نیست که بی ارتباط باشه. نفهمیدم نفر سوم؟
نفر
اول که
آزاد
بوده اسمشو. اونه دوم نداره. عرض میکنم ما میدونم آخه تأیید میکنید، من که دارم همین عرض میکنم، اونا لازم نیست. همین عرض کردم از این روایات که میگه این باید بخره استظهار میشه اونا باید بفروشن. نه نمیتونه بفروشه. نه نمیشه، میگه این باید بخره از اون دیگه. این معناش عبارت از اینه، این باید خود این از او از اینا بخره، ظاهرشون اونا باید بفروشن، پس اونا حق ندارن به ثالث بفروشن. از این استظهار میشه و در امثال اینا. خب حالا این صحیح محمد ابن قیس، من کان، حالا در این موضوع اگر یک زمانی برای یک شخصی از باب مؤاخذه یه معنای شدیدی رو علاوه بر قواعد عامه مطلب تحمیل کردن، نمیشه برای این استفاده در جاهای دیگه برد. این اشکال هست. این میگه چون این یه همچین کار ناجوری انجام داده باید یه قیمت زیادتری را چیز بکنه و از اونا بگیره و بخره. از این تعبیر این یه مؤاخذه خاصیست، رفتی به اصل اینکه ضرر به دیگران زده، صرف این بیشتر داره ضرر به دیگران تدارک اینجوری هست. مثلا از این ناحیه نمیشه استدلال کرد. حالا صحیح محمد ابن قیس، الان میخوندم دیدم اون روایت قبلی هم باید بس. صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال من کان شریکن فی عبد او امه قلیل و کثیر فاعتق حسرته و له سعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله. وظیفش عبارت از خرید و اعتاق ازش. و ان لم یکن له سعه من مال نظر قیمته یوم اعتق یا یوم اعتق، فرق نمی کنه، یوم اعتق منهما اعتق ثم یسأل عبد به حساب ما بقی حتی یعتق. این حرف که اینجا می فرمایند که اگر تمکن بر خودش بود باید بخره و قیمت را هم همون قیمتی که صدمه زده به رفقا و دیگه اونا نمیتونن اینجا به این و اون بفروشن و ملزمن به این بفروشن، قیمت اون روز چیز میشه درش لازم میشه که بپردازه. اون وقت اگر نداشت خودش، خود عبد باید زحمت بکشه و سعی بکنه بعدن این را آزاد بکنه. اینو اونا حق فروش به دیگران ندارن، باید بذارن که این کار بکنه و بالاخره آزاد بشه. از این عبارت فی الجمله مفید فایده هست و این است که بعد از تلف، بعد از عتق، قیمت را نباید حس این عبد، اگر عبد بود، اگر تلف نشده بود، به حالت عبدی باقی بود، از ملک اشخاص خارج نشده بود، الان قیمتش چقدره؟ این معیار نیست. اون موقعی که از ملک اینا خارج شد و تلف شد، اون موقع باید در نظر گرفت. پس نسبت به اقوالی که میگن بعد از تلف اونا هم باید در نظر گرفت، مثل مرحوم سید میفرمان یوم الاداس یا اهل القیم، از بعد از تلف تا یوم الادا، نسبت به اقوال ما بعد تلف را نفی میکنه. اما نسبت به این که آیا یوم الزمانه که بعضی ها گفتن که اگر یک دست ید زامنه بود در اون موقع ملاک عبارت از یوم الزمانه، او رو نفی نمیکنه، چون در اینجا قبلا زمانی نبوده، موضوع نداشته برای زمان، ملک که خودش بوده اطلاف کرده قبل و تحتیتش هم نبود بگیم که یه چیزی تحتیت بوده ملک دیگری رو تحتیت گرفته و بعدن هم زمانت داشته، آزاد کرده ملک را، اطلاف کرده ملک دیگری رو، زمانی هم قبلا نداشته. الان زمان پیدا میکنه، اینجا معیار یا مطلق قرار داده شده، پس فل جمله به درد میخوره برای رد یوم الادایی که مرحوم عثمان کاظمی نامیگن. روایت ابی الورد قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال علیه قیمته ولا يتجاوز بقيمته 10,000 درهم. خب قطعا عبدی رو کشته، میگه باید قیمتش رو باید بپردازه و البته قیمت بیش از 10,000 درهم بود، در اینجا لازم نیست به بیشتر از 10,000 درهم بپردازه، اینجایی که یه همچی صد بی زده. قلت و من یقومه و هو چیه؟ دیگه از اون نباید تجاوز بکنه، از این دیه، ولو قیمتش هم بیشتر باشه بیشتر از این دیه نمیتونه بگیره در باب این چیزی که هست. قلت و من یقومه و هو میت، اون خلاصه فوت کرده، یه مرتبه خوب زنده است، خوب زود نشون میدم این الان چند میارزه به اشخاص، خوب قیمت میگذارن، ولی الان مرده، در مرده از دفع از قبل که نمیتونن درارم ببینن که این الان موقعی که کشته شد قیمت چقدر بوده. این را سعاد میتونه به من یقومه و هو میت. قال ان كان لمولا شهودا ان قيمته كان يوم قتل كذا و كذا اخذ به قاتله، اگر یه بیانیه‌ای اونا بودن که میتونستن تقویم بکنن برای اینکه این موقع که کشته شد قیمتش فلان مقدار بود، اگه بیانیه باشه خب طبق بیانیه عمل میشه، و اگر بیانیه این نداشت، اون شخص اگر ادعا کرد که نه قیمتش مثلا کم بوده با قسم، قول او متبعه قواعد قضا که اون اگر نکول کرد برگشت میکنه به این اون چیزا، اون حالا اون بقیه شو من خیلی مربوط نیست به اینجا، عمده عبارت از این است که با شمت بکنه که یوم قتل این ارزش چقدر بوده هم رو بیدار، نباید حساب بکنن که الان اگر بخواین این عبد قیمت‌های عبد رفته بالا، حالا بخواین تقویم بکنن و رد کنن پول دیه رو میخواین بدن، موقع ادا معیار نیست، موقع به حساب چیزه تلفه. این هم از اونایش که نسبت به یوم زمانش همین وقت به گردن شخص آمده، قبلش یدی روی این نبوده که بگرد ید زامنه بوده و معیار عبارت از یوم زمان یوم تلفه، نسبت به اونا نمیشه اثبات نفی کرد قول یوم زمان را یا عدل قیم از یوم زمان یوم تلف، ولی نسبت به یوم الادا را این روایت نفی میکنه. چیه؟ نه، این ظاهرش این که تحت ید حیثیه، این که یه اون اگر تحت ید این دور موارد که گاهی تحت ید هم هست گاهی تحت ید نیست، این اون جهاتشو ناظر نیست. میگم یوم الادا رد میکنه، بر رد یوم الادا، یعنی الان نباید بگن الان این شیء چقدر ارزش، همون عبد را اونا میگه باش شهادت بدن اون وقت چقدر بوده، الان اگر قیمت عبدها دو برابر شده، زیاد شده، موقعی که الان میخوان محاکمه بکنن، شهود را بیارن، امثال اینا، باید میگن اون وقت چقدر بوده، به کالاش کاری نداره. خب بر رد یوم الادا خوبه دیگه، کار ندارم، میگن باید فرض نشده که همون آن، چون فرضه که بین یوم قتل و یومی رو که میخوان به حسابش برسن فاصله است، از اینکه امام قید میزنه فصل زمانی شده، کشته شده، تثبیت شده، هم مقدماتش فراهم شده، اثبات شده که این زید کشته، گاهی ممکنه یه سال دو سال طول میکشه تا معلوم بشه که این قاتل یا قاتل نیست. این که فرض این است که فاصله افتاده، اصل فصل قیمت هایی که عبد و امثال اینا میمیرن، اینا یه جور که نیست که قیمت ها میره بالا، دیگه بالا پایین میشه خود چیزا، میگه اینا نیست، ببینه قیمت اون وقت چقدر بوده، خودش اصلا فرض اختلاف قیمت شده در روایت، میگه کار به قیمت های بعد نداریم، ببینید الان چقدر هست، همون باید باشه. این هم قیمت یوم خرید را نفی میکنه، عبد را که خریدن و یا مالک شده، و هم یوم الادا را نفی میکنه، میگه که یوم القتل. طبع قضیه همین ابتدا میکنه که انه ضرری زده به کسی باید ضرر را جبران کنه، و ضرر که هست و باید حساب بکنن که موقعی رو که کشته چه جور بوده، ممکنه موقعی که خریده بچه کوچکی بوده ارزشی نداشته، بعد بزرگ شده قیمت پیدا کرده، قیمت رفته بالا، حالا باید اون رو در نظر بگیرن. از اینا خلاصه این روایت میدونم عرض میکنم، شهود میگن قیمت اون وقت این دوری بوده، خصوصیاتش واضح بوده، نه ممکنه قیمت سوقی هم به اطلاق بگیره، عرض میکنم به اطلاق نمیگه، نمیگم به صراحه، من به صراحه نمیگم، به اطلاق میگه اون وقت قیمت میکنم، الان اگر همون چیزی که با این خصوصیات اگر باشه، الان وضع عرض تغییر پیدا کرده، قیمت بالا پیدا کرده، پایین شده، کم میشه. ابی ولاد همون 15 روز قضیتون فی واقعه بود، اون یه قاطر بود، قضیتون فی واقعه، و از اونا نمیتونم متعدی کنیم، از اونا قرائن دیگه یه بود که بین اشتراق و چی همه یه جور بود قرائن داشت، و اونم قضیتون فی واقعه، ولی این یکی قضیتون فی واقعه که نیست تا بگیم اطلاق قضیه یا ترک استفسار، اطلاق اینا اقتضا میکنه برای اینکه نه معیار حتی قیمت سوقیگر در نظر گرفته میشه. این روایت عبد ورد که در اینجا هست، البته در سند صریحا راجع به عبد ورد چیزی نیست، ولی به نظر ما عبد ورد رو باید ما صحیح بدانیم، هم صدوق که آورده در چیز و در مشیخ هم طریق برای ذکر کرده عمل میکنه به او، و اشخاصی هم که از او روایت میکنن، عده ای از اجلا و بزرگان اینها ازش روایت کردن، علی ابن رعاب متعدد، علی ابن رعاب روایت داره، هشام ابن سالم همینجور، محمد ابن نعمان همینجور، اجلا از این روایت را نقل کردن و در کتب الرعد نقل شده و جرحی هم کسی در باره اینا نشده. اینا علامت اعتماد به روایته، به نظر میرسه که اینم معتبر باشه. حالا یه شروع شمید